أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أجمعين. در قسمت دوم از درس که بیان انهای شراء بالذمة باشه، رسیدیم به نحوه چهارم از انهای شراء بالذمه که خصوصیت نحوه چهارم در مقابل نحوه سوم، با اینکه هر دو نحوه در این جهت مشترک هستند که در مقام انشاء معامله عامل برای خودش معامله را انجام می‌دهد، این خصوصیت مشترک است. ولی در نحوه سوم مفروض اینه که در زمان معامله قصد ندارد از رأس المال که مملوک مالک هست ثمن را دفع بکنه، ولی در نحوه چهارم از همون زمان معامله قصد دارد که با این که برای خودش خریده ولی ثمن را از رأس المال دفع کنه. این خصوصیت نحوه چهارم از شراء بالذمه. حکم این نحوه از شراء چه چیزی هست؟ مرحوم سید در متن فرمودن که سه تا احتمال در حکم او هست. احتمال اول اینی که شراء صحیح هست، مثل صورت مثل نحوه قبلی، و اون چی که در مقام دفع از رأس المال ادا میشه، خب این به نحوه قصدی هست و آثار قصد بار میشه. احتمال دوم اینی که شراء برای شراء باطل هست و نه برای مالک نه برای عامل، برای هیچ کدوم محقق نمی شود. احتمال سوم هم اینه که شراء برای مالک واقع بشود، با این که در مقام انشاء عامل لنفسهی شراء را انجام داده، ولی با توجه به این که قصد داشت از رأس المال ادا بکنه، شراء برای مالک واقع میشه. خب این سه تا وجهی است که در بین محتمل هست. مرحوم سید فرموده وجه اول اوفق به قواعد هست، وجه ثانی با احتیاط موافق با احتیاط هست، و اضعف وجوه هم وجه سوم هست که برای مالک واقع بشه. این فرمایش مرحوم سید در نقل اقوال، همونجور که اشاره شد خود مرحوم سید هم در متن فرموده که قولی که به مرحوم وحید بهبهانی نسبت میدن همین قول سوم هست، و در محشین و معلقین بر عروه هم مرحوم نائینی و مرحوم حائری این وجه سوم را فرمودن بعید نیست و به این وجه سوم ما ملتزم هستیم. این سه تا احتمال در مسئله است. باید ببینیم که کدوم یک از این احتمالات قابل التزام. اما احتمال اول، وجه اول که هم مرحوم سید در متن اون را انتخاب کرده و اکثر محققین و معلقین بر عروه هم همین وجه را انتخاب کردن، توضیح و تقریبش اینه که فرض اینه که در مقام معامله عامل برای خودش معامله کرده، مسب معامله ذمه خود عامل هست. مفروضی در این نحو چهارم همینه، مورد معامله، ثمن در معامله در ذمه عامل هست. خب عامل نسبت به ذمه خودش ملکیت و تسلط را داره، این معامله انجام شده واجد شرایط صحت هست. این که در زمان معامله شخص قصد داشت که از مال غیر ثمن را ادا بکنه، ولی این قصد موجوده، ولی این قصد ضرر به صحت معامله ندارد، از موانع صحت معامله نیست. اونی که مورد معامله هست، اینی که در مورد الزام و التزام دو طرف معامله نسبت به اونی که مورد معامله قرار گرفته ولایت به سلطنت داشته باشن، به سلطنت در اینجا هم مفروض هست و مفروغان ان هست. اما این که به این معامله وفا بکنن، در مقام وفا اصلا وفای به این معامله داشته باشن، یک هر دو طرف، یکی از دو طرف، یا وفا قصد وفا نداشته باشن، یا در مقام وفا به چه کیفیت وفا بکنن، این امور در صحت معامله نقشی نداره. نه دیگه، یه معامله انجام شده، این معامله نسبت به معامله معامله تملیک و تملک بود، مالی را خرید، به ذمه خودش خریده، فرقی نداره. این نحوه چهارم هم اینه که به ذمه خودش خریده، منتها فقط قصدش این بود که در مقام ادا رأس المال را از مال، رأس المال که مملوک مالک او را دفع کنه، از پول جیب خودش نده، از رأس المال بده. در اون معامله کلام در اینه که این معامله‌ای که انجام شده، یه قراردادی بین مال، بین عامل و اون بایه در بین انجام شده، مال او را خریده به ذمه خودش. نسبت به این قرارداد را، ما مورد این قرارداد را تحلیل بکنیم، نگاه ملاحظه بکنیم، میبینیم که نسبت به مورد قرارداد، با توجه به این که مصب معامله، با توجه به این که هر دو طرف ولایت و سلطنت بر او داشتن، خب شرایط صحت معامله موجوده. فقط اون چی که هست اینه که این عامل در مقام انشای معامله قصد داشت که بعدن که وفای به معامله میخواد بکنه، مالی که مملوک غیر هست رو به عنوان ثمن بده. خب این کلام در اینه که این نمیتونه مانع از صحت معامله باشه، قصد چنینی وجهی نداره، چون صحت معامله تابع وجود شرایط در خود مورد معامله است. مورد معامله این بوده، وقتی مورد معامله این بوده دیگه، و این هم نسبت به این هم واجد شرایط وجهی نداره که حکم به بطلان بکنه. تو این حساب تعبیر کردم به این که دفع، اصل دفع به کیفیت و دفع، اینا امور کیفیت دفع ثمن، اصل دفع ثمن به کیفیت دفع ثمن، اینا اموری که خارج از حقیقت بیع و خارج از حقیقت معامله است. مورد معامله رو باید نگاه بکنیم، طرفین نسبت به مورد معامله که الزام و التزام داشتن، آیا ولایت و سلطنت بر این داشتن یا نداشتن. خب در مقام، در نحوه چهارم سلطنت داشتن، همونطور که در نحوه سوم سلطنت داشتن. وجه این هست، این تقریب وجه اول و احتمال اول این. حالا باید ببینیم اون دو وجه دیگر که وجه دوم و سوم باشه، تقریباتی که برای اونها ذکر شده چیه، آیا اونها تمام هستن یا تمام نیست. اما وجه دوم که عبارت بود از این که چنین معاملهی باطل هست، مرحوم سید هم فرموده احتیاط موافق با این احتماله، به این برای این وجه، به برای این احتمال به دو وجه استدلال شده. وجه اولی که به او استدلال شده عبارت از اینه، چون در اینجا بایه که طرف عامل در این معامله بود، بایه که طرف عامل در این معامله بود رضایت او به این خرید و فروش مقید بود به این که ثمن دفع بشه و الا به این که ثمن دفع بشه و از مالی که در حیطه اختیار خود عامل هست دفع بکنه، یا به عبارت کلی از مال حلال بتونه این را دفع بکنه. رضای بایه به معامله مقید به این هست. خب اینجا اونی را که در حقیقت رضای بایه مقید به اینه، اونی را که مورد انشاء از نایه بایه قرار گرفت اینه. عامل فرض اینه که قصد اداء از مال حلال را نداره، بلکه قصد اداء از رأس المال داره که در اینجا مجاز نیست از رأس المال برداره، بلکه برداشتن او قصدی هست. خب چون مقید به دفع از مال غیر هست و در مقام انشاء هم فرض اینه که عامل این قصد را نداره که از مال حلال دفع کنه، پس این معامله واجد شرط نیست. رضای مالک مقید به دفع ثمن هست و بایه راضی به این بیع هست به شرط دفع ثمن از مال حلال. و در محل وضع فرض اینه که عامل از همون حین شرای معامله این قصد را نداره، پس این معامله به معامله‌ای که بله معامله‌ای که انجام شده با توجه به این که عامل قصد داره از مال حلال از مال حرام از مال قصدی دفع ثمن بکنه، این اصلا مورد رضای مالک نبود، مورد تراضی یا طرفین نبود. وقتی مورد تراضی یا طرفین نبود وجهی برای صحت نیست. این بعد دلیل اول از این تعبیر شده به این که رضای مالک مقید به دفع ثمنه و عامل هم فرض این که در مقام انشاء نمیخواد از مال خودش دفع ثمن بکنه. نسبت به این وجه بله نه اون کسی که این را آورده به حسب نظر او این قصد کردن که انه مورد معامله را تعیین میکنه، مورد معامله را تغییر میکنه. این قصد قصدی نیست که ربطی به مورد و مصب به معامله نداشته باشه، که انه مصب به معامله عوض میشه. مصب به معامله باید این وجه اون قائلین به وجه دوم میگن، قائلین به احتمال دوم، حالا اشکال به اینا کردن حرف دیگه، ولی اونایی که قول دوم رو قائلن اینجوری کنده تقریب میکنن که مصب به معامله باید مورد ترازی دو طرف باشه تا حکم به صحت در اینجا بیاد. در محل بعد چون دو بله چون رضایت بایه مقید به دفع ثمن از مال حلال هست، پس اونی که مورد معامله شده دفع ثمن اونی که مورد معامله شده اون ثمنی است که از مال حلال ادا بشه. فرض اینه که در مقام انشاء هم این عامل این رو قصد ندارد، این رو قصد نداره که از مال حلال ادا بکنه، پس اونی را که این قصدی که عامل داشت در حقیقت باعث می شود که اون چه که مصب به معامله هست مورد ترازی طرفین قرار نگیره، چون وقتی مورد ترازی طرفین قرار نگیره طبعا حکم به صحت نمی شود. تقریب این وجه اینه. حالا اشکالاتی که به این وجه شده باید ببینید این اشکال با توجه به اون تقریبی که برای این وجه کردیم این اشکال وارد یا وارد نیست. اشکالی که در اینجا در کلام مرحوم آقای خویی اینجور اشکال شده به این وجه که اینجا بله درست حتی اگر بگیم که رضای بای مقید به این هست، حتی اگر این رو هم قائل بشیم، یعنی قصد بای اینه که مالک از مال ببخشید عامل که مشتری هست از مال حلال بده، حتی اگه این قصر را قائل بشیم، ولی این موجب تقیید مورد معامله نمیشه. مورد معامله این دو طرفی است که به عنوان ثمن و مبیع مشخص شده، یک طرفش مبیع یه دستگاه خاصی، یک طرفش ثمنی است که بله ثمنی است که در ذمه عامل قرار گرفته. معنای بیع مبادله بین المالینه و در بیع و شراء هر کدوم از اینها مالی که مربوط به خودشه تملیک به دیگری میکنه، بایه مبی را تملیک میکنه به مشتری در مقابل اون ثمنی که معین شده. فرق اینه که ثمن در اینجا ثمن در ذمه هست، در معامله گفت در ذمه میخرم دیگه. اون چه که مصب به معامله هست همین ثمن کلی هست. این که دفع بکنه این ثمن را از مال الف یا از مال ب، این ربطی به مورد معامله نداره، مورد معامله کلیه. و این چون دفع یه امر زائد بر اصل معامله، بله با عنوان شرط ضمنی دو طرف که معامله را انجام میدن شرط ضمنی اینه که طرف مقابل ادا بکند به او اونی را که به او، مثلا مشتری برای مشتری شرط ضمنی اینه که بایه مبی را ادا بکنه به او، همونطور که برای بایه هم شرط اینه که مشتری ثمن را ادا بکنه. این اداء ثمن و دفع اون عوض از طرف مقابل به عنوان شرط اعتقادی دو این حساب، اگر یکی از اینا تسلیم نکنه ما ملکه او لغیرهی، طرف دیگه حق فصل داره. ولی اینها مصب به معامله را تغییر نمیده، عوض نمی کنه. این ایراد به این وجه یه ایراد. در کنار این یه نقضی هم ایشون فرمودن که به الا اگر ما بگیم که این دفع و کیفیت و دفع و قصد و دفع اینها موجب تقیید معامله میشه، در فرض دوم هم باید قائل به در نحوه سوم صورت قبلی که نحوه سوم باشه، در نحوه سوم هم باید قائل به بطلان معامله بشیم. چرا؟ چون از جهت این که این عامل دفع رأس المال را به عنوان ثمن با این که معلوم نبود قصداً این کار را کرد، این مشترک در هر دو است. نه در اینجا دفع ثمن کرد، نه در اون، نه دفع ثمن از مال حلال کرد، نه در اونجا دفع ثمن از مال حلال. اگر دفع و خصوصیات دفع موجب تقیید باشه به در نتیجه در صحت معامله بخواهد اثر بکنه، در صورت سابقه هم باید اثر بکنه. این دو تا یعنی یه اشکال، یک جواب حلی و یک جواب نقضی دادن. و حال این که قائلین به بطلان نحوه چهارم، فقط در نحوه چهارم قائل به بطلان هم، در نحوه سوم قائل به بطلان نیستن.
استاد راشد توش این مطلب رو با جواب قائلی که درسته که از جهت حقیقت معامله استعمال مثلا از مال حلال یک امر خود اصل دفعی هم به اعتقادی و شرط زمینی هست، ولی دوستات تقییدی داره در معامله، یعنی مخیط شده اصل همون نقطه که ما در توصیف فهمیدید، یعنی مفرد معامله رو بایه مخیط کرده به اینکه دفع مال حلال مشاوره راضی نمیشده. از اول اگر میدونست که ایشون قصد از مال حرام پرداخت کنه راضی به معامله نمیشده. این حیث تقییدیه در باید بطلان میشه.
حالا این جوابی که نسبت این مطلب هست اینی که بله اگر فرض کردیم اینجوری به این، اگر موجب حیثیت تقیید بشه، اگر تقیید به این بشه، این نتیجه تقیید اگر واقعا اینجا تقیید رو قبول بکنیم که اینجا تقییده، این در حقیقت معناش اینه که این مال اونی که به عنوان ثمن قرار داده شده رأس المال مالک، وقتی رأس المال مالک به عنوان ثمن قرار داده شد معامله باید برای مالک واقع بشه، نه اینکه کلا معامله باطل بشه. اگه گفتیم تغییده باید این به این نظریه میشه سر نظریه سوم در بیاد که اونجا این بحث را این توجیه را کردم، گفتن اگر ما تغییر را در کلیه فی الذمه قبول بکنیم این بحث سوم بحث موجهی میشه، ولی این اینجا فرض اینه که اون تن بله اونی که این تقریب صاحبان این تقریب وجه احتمال دوم گفتن بطلان این معامله است. حالا این دوتا ایرادی که در کلام مرحوم آقای خویی به این و این دلیل اول شده، ایراد اول تمام لا اشکال مناقشه نداره، چون مصب معامله با اون خصوصیاتی که در مورد دفع و تسلیم عوضین هست با او بی ارتباط، ربطی به تسلیم العوضین نداره. مصب معامله امریست، تسلیم العوضین امر دیگه ایست. تا اون چی که به دفع و تسلیم العوضین برمیگرده اینا داخل در شروط ضمنیه میشه که نهایتش موجب خیار میشه، معامله را عوض نمی کنه، مورد معامله مقید نمیشه، مورد معامله به اطلاق خودش باقیه. ولی اون نقضی که ایشون فرمودن این نقض تمام نیست. چرا؟ چون ما تقریبی که برای این وجه کردیم این بود که در مقام معامله و بله مورد معامله باید مورد معامله مصب معامله باید مورد تراضی طرفین باشه، اگر یکی از این طرفین به این مصب راضی نباشه معامله باطله. تقریب وجه اول دلیل اول این بود. این تقریب در نحوه چهارم میاد. چرا؟ چون در نحوه چهارم این در نحوه چهارم اونی را که مشتری عامل قصد دارد چیه؟ اونی را که قصد دارد اینه که از رأس المال که مال غیر حرام هست از اون مال ادا بکنه، و حال این که اونی را که بایه قصد داشت مورد معامله مورد رضای بایه بود گرفتن و دفع ثمن از مال حلال بود، پس تطابق نداره، مورد تراضی طرفین نبود. ولی در صورت سوم فرض اینه که در زمان انشای معامله که یک هفته قبل بود، در زمان انشای معامله معامل مافی ذمه خودش را قصد کرده بود، قصد نداشت که از مال مالک ادا بکنه. به حسب اونچه که به حسب اونی که مورد رضای عامل بایه بود عامل چیزی دیگه ای را قصد نکرده، همونی را که ما بایه در نظر داشت اینم قصدش به همون تعلق گرفت. بایه فرض اینه که گفته بود در ذمه خود، معناش اینه که طبعا اونی مالی که در ذمه خود میتواند مصداق مال در ذمه خودت باشه او رو به من ادا بکن، عامل هم همین را قصد کرده بود، ولو دفع خارجی از رأس المال شده، ولی در مقام انشا مصب معامله مورد تراضی طرفین بوده. پس چون اشکال مستشکل این صاحبان این وقت دلیلی که اینو آوردن برمیگرده به اینکه مصب معامله در مقام انشا واجد شرایط نیست، حاصل این مصب معامله در مقام انشا در زمان انشا که یک هفته قبل بود واجد شرایط نیست، این وجه بله فقط اگر صحیح باشد صورت چهارم رو باطل میکنه، اما صورت قبلی رو باطل نمیکنه، چون در صورت قبلی حتی این حرف رو هم قائل بشیم در صورت قبلی واجد شرایط هست.
اینکه مستدل توضیح بده، یعنی هم
نه دیگه اون بچه ندارم این که نه دیگه اون که خیلی رضیه نیست، یعنی بگه که حتی اون امور خارج از این هم در مصب معامله واقع شده این که معنی نداره. اون چه که در مقام انشا نهایتش این که بگه اون قصدهایی که در مقام انشا داره اونها در تعیین مصب معامله نقش داره، ولی افعال خارجی که فیما بعد انجام میده اونها هم تأثیر داره در تعیین مصب معامله، خب این حرف بی ارتباط داریم بچی نداره
اصلا اعلام نشه که ارزشی نداره.
بله
قصد
فرد، قصد
عامل،
قصد مرسل رایت
اعلام نشه در معامله که ارزشی نداره.
بعدی اگه یه جوری باشه که بنای عام بر او باشه کافیه دیگه، بعد همون اصلا
وقتی که
همین دیگه، نه بایه نه به عنوان شخص بایه زید در اینجا قصدش اینه، کلن افرادی که ماری رو میفروشن به دیگری نظرشون به اینه که از ماری حلال بگیره، با مشتری وقتی معامله میکنه، یعنی از ماری که روا هست که مشتری ادا بکنه از اون مال بو بده، به عنوان عام که باشه این دیگه همین را، همین لفظی که لفظ عام رو استعمال بکنه منصرف به همه میشه.
اون وقتی که مورد ترازی طرفه این سطح مصدر
نمیشه نرسته آنچه
که مورد ترازی طرفه هست
از آنی مال
هست که
در مال
حلال،
ولی
که در صورت
سوم در صورت چهارم اشکال میشه چون در صورت چهارم عامل قصد نداشت از مال خودش ادا بکنه، قصد داشت از رأس المالی که مقصود قصدی هست ادا بکنه. وقتی این دور شد پس مذهب به معامله به نحوی که واجد شرط باشه مورد ترازی طرفین واقع نشد، عامل مال بایه یه چیزی رو قصد کرد که عامل او رو قصد نداره، ولی در صورت سوم اینجوری نیست. در صورت سوم نه، در مقام انشای معامله، معامله در مقام انشا و در مقامی که قرارداد بسته میشه واجد شرط بوده دیگه. وقتی در اون مقام این گفته بود که این دستگاه 100 میلیونی رو میفروشم به تو در ذمه خودت، مالک عامل هم همین رو قبول کرده، نسبت عامل نسبت به ذمه خودش مسلطه، این قرارداد در حین اجرایش به انشاش واجد شرط بوده. وقتی در حین اجرا، چون مضمون معامله ای که انشا شده دو طرف بر مضمون معامله ترازی دارن، ولی بعدم یه اتفاقی میفته اون که ربطی به صحت معامله نداره، در این حساب این نقض وارد نیست. با توجه به توضیحی که در اصل این دلیل اول داده میشه نقض وارد نیست. خب در اینجا این بله در فرمایش مرموهای حکیم اون اشکالی که مطرح شده نسبت به این وجه همین مقداره که بالاخره این ادا و عدم ادا اینها ربطی به صحت معامله نداره، قوام معامله به اینی که اونی که مصب به معامله هست مورد ترازی دو طرف باشه و دو طرف هم ولایت بر او داشته باشن، به این که دفع این به اصطلاح اگر بله دفع در خارج نشه، وفاء در خارج نشه، این تأثیر در صحت معامله نداره. این شرایطی که در اینجا واقع شده شما که میخواید اشکال بکنید، اگه اشکال شما از ناحیه اینه که این قصد ادای ثمن را نداشت، خب جواب این حرف اینه که قصد ادا نداشتن که ضرر به صحت معامله نداره، دلیلی بر اعتبار او نداره، هیچ کسی قائل به این نشده. اگه اشکال شما و به نظر شما که معامله نقص داره باطل شده به خاطر اینکه مال غیر رو ادا بکنه، خود دفع مال غیر اینم که موجب صحت فساد معامله نمیشه. معامله حاصل اشکال اینه که معامله من در حین اجراش باید واجد شرایط باشه، به اینجا واجد شرط هست. خب این بله این واجد شرط هست، ولی اونجه که در اشکال اول مرحوم های حکیم، اشکال اول مرحوم های خویی و در کلام مرحوم های حکیم به عنوان جواب از وجه اول داده شد اینه که مصب معامله تغییر نداره، مصب معامله اونی را که مقید هست با توجه به خصوصیات او باید در نظر بگیرید. اینجا چون مصب معامله کلی به ذمه بوده تغییری در کار نیست، دفع از مال حلال ربطی به مصب معامله ندارد که شما به عنوان قید او را انتخاب بکنید. ولی این دوتا اشکال، این اشکال از این علمه در حقیقت برمیگرده به این که تغییر در اینجا از باب این که ارتباط نداره به مصب، این غیر در اینجا از باب این که ارتباط ندارد به مصب به معامله نمیتواند موجب تغییر بشه، این غیر که دفع ثمن من مال حلال باشه چون ارتباطی به مصب به معامله نداره نمیتواند به عنوان غیر معامله واقع بشه و این آثار وارد بشه. یه اشکالی دیگه‌ای در اینجا در کلام بعد اعلام در آیت القصوا هست که حاصل این اشکال اینه که اصلا تغییر غیر معقوله، دفع ثمن اون بیانی که در کلام مرمای حکیم و مرمای خوبی بود این بود که تقلید اینجا محقق نیست چون ارتباطی به اون نداره. ولی مستشکل در این اشکال دیگر میگه اصلا تقلید معقول نیست. چرا؟ چون دفع ثمن متوقف بر تحقق عقده. اگر ثمن بخواد مال به عنوان ثمن بخواهد ادا بشه متوقف بر اینه که عقد محقق شده باشه، صحیحاً واقع شده باشه و ثمن مملوک برای بایع باشد تا این دفع ثمن محقق بشه. پس دفع ثمن متوقف بر تحقق عقد و سیرورت ثمن مملوکاً للبایع. اگر بیع مقید به دفع ثمن باشه معناش اینه که بیع متوقف بر دفع ثمنه. یلزم دور از یک طرف دفع ثمن متوقف بر تحقق عقد، از طرف دیگر تحقق عقد متوقف بر دفع ثمن میشه. این میشه دور مهار. این در حقیقت اشکال ثبوتی هست که تغییر اصلا ممکن نیست در اینجا، نه به خاطر بی ارتباط بودن اصلا معبود نیست. ولی این اشکال جوابش واضح هست به جهت این که اون تغییری که در اینجا طرف ادعا کرده با اون توضیحی که داده شده، تغییر معناش این نیست که تحقق بی به لحاظ وجود خارجی متوقف بر دفع ثمنه. تغییری که طرف ادعا کرده بود این بود که در مقام انشاء معامله مسبب معامله مقید به اینه، یعنی اونی که مورد الزام و التزام عنوانن و انشاءن واقع میشه مورد معامله خاصه. در اونچه که بی بر او متوقف هست و به عنوان مقید به او هست عنوان دفع ثمن هست. در مقام انشاء و تحققش به وجود انشایی بی احتیاج به این داره که این قید این دفع ثمن هم به عنوان قید محقق بشه و الا مورد ترازی نیست. که بعد اشکال کردم که این دفع خارج از حقیقت بیر ترازی به اون لازم نیست، ولی مستشکل میخواست بگه نه، این حقیقت بی لا یتم الا به اینکه نسبت به دفع ثمن هم خصوصیت ذکر شده باشه، نه اینکه بله نه اینکه تحقق بی وجودن متوقف باشد بر دفع ثمن. از این ناحیه توقف عنوانیه، اما از اون ناحیه دیگه که شما درست کردید که دفع ثمن متوقف بر تحقق بیعه، دفع ثمن متوقف بر تحقق بیع عنوانن نیست، دفع ثمن متوقف بر تحقق بیع در مرتبه سابق وجودن هست نه عنوانن. یک طرف توقف عنوانیه، یک طرف توقف وجودی. اینا با هم دیگه یه حیثیت یک جهت ملاحظه نشده تا محضور دور پیش بیاد. اون که دفع ثمن به او متوقفه اینو حتی اگر قبول بکنیم که دفع ثمن متوقفه برای اینکه در مرحله قبل به یه محقق بشه، حتی اگر این توقف رو قبول بکنیم نهایتش اینه که دفع ثمن متوقف بر تحقق و وقوع بی خارجنه. ولی اون تغییر مدعای در کلام قائل به وجه دوم که تغییر وجودی نبود، توقف وجودی نبود. این یک جواب. جواب دیگه اینه که کی گفت که دفع ثمن متوقف بر تحقق بی خارجنه؟ مقصود از دفع ثمن یعنی دفع مالی که اگر به طرف مقابل داده بشه مصداق ثمنه، دفع مالی که مصداق مافی ذمه هست، دفع مالی که مصداق مافی ذمه هست عنوان ثمنیت که درش عقد نشده. اینجور نیست که حتما اول باید این ملک بایه بشود تا به عنوان ثمن شخص ملک مشتری بشود تا به عنوان ثمن عقد بشه. ولو ملک مشتری هم نشود مشتری از مال دیگری بیاد این را به عنوان وفای به ثمن بده مشکلی نداره. دفع ثمن متوقف بر وقوع عقد و فیرورت ثمن ملکن للبایدی، روی نصب اگه این باشه معاملات ما معامله کلی میشه، اونا چیزی رو درست میکنیم. ما وقتی که با سهم امام چیزی را میخریم معامله در ذمه ما هست. در مقام ادا وقتی که سهم امام را به عنوان ثمن معامله میدیم، این دفع این مال خاص، این 10,000 تومان، این 20,000 تومان مصداق ثمن هست، باری اینکه در مرحله قبل ملک ما نشده، این احتیاجی به ملک ما نداره، چون در ادای دین لازم نیست که دین ادا بشود به مالی که مملوک مدیون هست. همین مقدار که مملوک حق داشته باشه این مال رو ادا بکنه کافیه. در مثل سهم امام هم از باب علم برضا درست میشه. در معاملات دیگر هم در حالی که من مدیون هستم ولی اگر مال شما در پیش من باشه به اجازه شما، من مالی که تا حالا مملوک شما هست این را به عنوان وفای به ثمن بدم قبل از اینکه ملک من بشه، دفع ثمن بر او صادقه. عقد این که دفع ثمن موقوف به ملکیت بایه نسبت به ثمنه محل اشکاله. اگر هم این اشکال دومه، اشکال اول این بود که اصلا اگر توقف را قبول بکنیم که دفع ثمن متوقفه بر اینه که قبلا معامله انجام شده باشه، این بله اینجا توقف از یک طرف توقف خارجی هست، ولی توقفی را که در قائل احتمال دوم ادعا کرده توقف عنوانی.
حالا تمام هست که ایشون بس ترازیه خود در اینجا روایت فعلی هست بعد من از توش که
ادایت به چیه؟
قصد ندار
ادایت بایه نیست
عدم علم هست به قصد بایه، یعنی وقتی داره اقدام به معامله میکنه در اینجا ادایت فعلی هست. بله اگر
دیگر نه دیگه رضایت نداره، دیگه رضایت نه
نمیتونه
نه رضا چون جاهل هست خیال میکنه که این مال خودش راضی نه دیگه نه رضایت مقید به اینه دیگه، نسبت به این به ما این که مال خودش هست، اگه کسی گفت مقیده یعنی به ما این که مال خودشه، به طوری که اگه غیر از او باشه نسبت به او رضایت نداره. این دلیل اول برای احتمال دوم. دلیل اول از راه تقیید رضا بود. دلیل دومی که مرحوم سید در متن به او اشاره کرده روایاتی، جمله ای از روایاتی که وارد شده در جایی که شخص بخواهد مالی را قرض بکنه در حالی که نیت ادا ندارد مالی را قرض معامله صحیح روی حساب چیز دیگه روی حساب ضامن برای اون میشه دیگه روی حساب این که جایی که کسی مثلا مال شغل حرامی هم دارد اهل سرقت و اینها هم که باشه بالاخره این مالی را که آورده در منزلش انسان را مهمان میکنه غذایی که میاره اینو به ثمن کلی میخره دیگه، به ثمن شخصی که نمیخره. در مقام ادا اون مال غصبی مال دزدی را به عنوان وفای به ثمن میده، بالاخره اون غذایی را که خریده اون گوشتی را که خریده مالک شده چون معامله کلی بوده، هرچند در مقام ادا از مال دزدی ادا کرده. این اداش باطل، هم ضامن برای اون فروشنده هست که ثمن را به اون ادا نکرد، هم ضامن برای اون مخلوق من هست که باید اون را که مال او را تصرف کرده به خیر داده. ولی
نرسش بهتر
از شخص مال این مال حلاله کجا مال حلال تا وقتی
مال حلاله
با شخص مال
بله
معامله شخصی بله معامله شخصی فرق بین معامله شخصی با پول به معامله کلی متعارف معامله کلی و همینطور در باب خمس اینا دیگه در باب خمس هم اینه مالی که متعلق خمس هست اگه با این مال زاده معامله شخصی نمی کنه در ثمن هر در لباس طواف لباس خود مصلی لباسی را که می خره به ثمن کلی که نمی خره به ثمن شخصی که نمی خره مال حالا اگه در مقام رفته لباسی را خریده ساترش را خریده با پولی که متعلق خمس هست خب اینجا چون معامله کلی هست هرچند این مجاز نبود، این پول متعلق خمس همه این پول رو بده، یک پنجم این مال اصحاب خمس بود، ولی حالا که بله، ولی چون معامله به ثمن کلی هست، اون متا رو مالک شده، اون ثوب رو مالک شده، ثوب ملک خودش شده. وقتی ملک خودش شده نماز در او بخونه مشکل نداره، نماز در ساطر قصوی نمیشه، ولو ضامن باشه نسبت به علال قاعده، نسبت به هم بایه ضامنه و هم نسبت به اصحاب خود. خب این وجه اول، این تقیید رضای بایه بود. وجه دوم، روایات خاصی که در مورد استقراض معنیت عدم ادا بود. حساب وسائل این روایات را در باب 5 از کتاب دین و قرض اونجا آورده. از روایاتی که در اون باب ممکنه استدلال وقوع بشه برای محل بحث، 4 روایته که روایت اول روایت به عبدالغفار جازی، بله، نظر ابن شعیب عن عبدالغفار جازی، اشکال در این روایت من حیث سندم به جهت نظر ابن شعیبی که در مورد او توثیق نداره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سهل دو ان رجل مات و علیه دین، قال این کان اوتی علی یدیه من غیر فسادن لم یاخذ الله اذا علم من نیته الا من کان لا یرید ان یعدی ان امانته فهو به منزلت سارق. اگر کسی این مال در از دیگران گرفته و مدیونن باقی مونده، در مرده در حالی که مدیون بوده، اگر جوری بود که نیت ادا نداشت، این به منزله سارقه. و همینطور هم در این جایی که دین به عنوان دین عقد کرده، و کذالک از زکات، و کذالک من استحل ان یذهب به مهور النساء، و همینطور در موارد دیگر، اگر در حالی که انسان مالی را بگیره و قصد ادا نداشته باشد، در حقیقت این گرفتن و این عقد به وجه باطل محقق میشه، در حقیقت این مال به او منتقل نمیشه. این که به منزلت سارق هست به این معناست که مال به اون منتقل نشده، با وقتی به اون منتقل نشده یعنی معامله باطل هست. حالا این روایت عبدالغفار جازی، روایات دیگه هم هست که روایت مرسله ابن فضال هست. اون که نمیتونه مصرف کنه که درسته، اون وقت به عنوان ادا که میده این خودش قصد زایده، ولی معاملات را باطل نمیکنه. این نمیتونه که معلومه دیگه، نمیتونه بده، چون ولو با معامله کلی بخره نمیتونه این مال قصدی را بده به بایه. همه که میفرمودی بالاخره از مال حلال، مال حلال یعنی مصرف حلال، روایات به این عنوان هست که مصرف حلال ملاک نیست. ملاک اینه که اون مالی که در این مصرف حلال مصرف میشه، اون مال مال حلال باشه یا نه، و الا مال حرام را آدم بگیره مصرف حلال بکنه فایده نداره. جایز نیست که، درسته جایز نیست، ولی اگر حج عمره را انجام داد حج باطله، اینو که نمیشه. این در مقابل همون توهم، در مقابل همون در مقابل نه نه در بطلان فقط نیست، در مقابل همون توهمی که اون شخصی اومد گفت که امام مواظب او بود و اینا از نونوایی اینا میگذشت و اینا چند تا 4 نون را دزدی کرده بود از این نونوایی ها، بعد این را صدقه داده بود. وقتی امام علیه السلام سوال کرد از اون که این چه کاری بود که کردی، گفت خب من 4 گناه انجام دادم، ولی هر گناه هر یک از این صدقه ها 10 مقابل 10 حسنه است، پس در مجموع 40 حسنه
این چهار مرگیه رو مدرش تم بشه یوشیش رو میمونه. اینه که هنه توهم اینه که ولو مجرد اینکه مصرف حلال باشه این کافیه ولو معخذ به مبدأ مثلا حلال نباشه. اینه که میفرمایید که ولو در رای حلال مال قصبی رو بله
حضرت هم
دادن هم جوابش رو بزن بلاخره این بیان بشه دیگه که مجرد مصرف ملاک نیست، تلیت مصرف ملاک نیست. خود زاد مال دو داشته هم باید مال حلال باشه هم باید مصرف حلال باشه.